أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب در بحث تلقیح مصنوعی در احکام وضعیه رسیدیم. اولین حکم وضعیه حکم وضعیه نسب بودش که طفلی که از راه تلقیح مصنوعی به وجود میاد به چه کسی منتسب است. در رابطه با انتساب به ناحیه پدری گفتیم که طفل به صاحب اسپرم منسوب است، یعنی پدر طفل همیشه صاحب اسپرم. چه تلقیح مصنوعی حلال باشه چه حرام باشه تفاوتی در حکم وضعی نسب نمی کنه، پدر طفل صاحب اسپرم. لذا اگر تلقیح با اسپرم شوهر و تخمک همسر باشه، پدر میشه همون صاحب اسپرم که شوهر همسره. اگر تلقیح با اسپرم مرد اجنبی باشه، پدر میشه همون صاحب اسپرم اجنبی. و ما گفتیم برای تحقق انتصاب پدری فقط صاحب اسپرم بودن کافیه، مقاربت و نزدیکی هم گفتیم لازم نیست، برخلاف نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم که اونا میفرمودن که دو تا امر لازمه برای تحقق انتصاب پدری، هم صاحب اسپرم بودن هم مقاربت. ما گفتم نه، مقاربت لازم نیست، برای انتصاب پدری صاحب اسپرم بودن چیه کافیه. خب دو تا صورت دیگه باقی موندش که در این دو صورت ببینیم پدر وجود داره یا پدر وجود نداره. اگر اسپرم غیر انسانی در تکون جنین دخالت داشته باشه، یعنی اسپرم از کی اخذ بشه، از حیوان یا اسپرم از گیاه اخذ بشه و بعدن با تخمک زن در آزمایشگاه تلقیح بشه و بعدن در رحم زن این موجود حالا هرچی اسمش هست به دنیا بیاد، اینجا میگن دیگه پدر نداره این طفل. چرا؟ چون صاحب اسپرمی وجود، صاحب اسپرم چه یا حیوان یا گیاهه که گفتیم نسب یک رابطه بین انسان هاست، پدر حیوانی یا پدر گیاهی ما نداریم. پس اگر اسپرم از حیوان یا گیاه اخذ بشود، این بچه که به دنیا میاد مادر داره ولی پدر نداره. خب این صورت سوم میشه. صورت چهارم، اگر بچه از سلول غیر جنسی متولد بشه که در بحث شبیه سازی مطرح میشه که خودش موضوع جداگانه ای هست، در شبیه سازی چی کار میکنیم؟ گفتیم از سلول غیر جنسی از یک نفر میگیرن بدون لقاح با تخمک، همون سلول غیر جنسی که سلول بنیادینه میگیرن پرورشش میدن، از همون انسان میسازن. یعنی یک سلول از دست یک مردی میگیرن، اون سلول رو در آزمایشگاه بارورش میکنن بدون اینکه لقاح با تخمکی باشه. در شبیه سازی اصلا لقاح دیگه وجود نداره، با یک سلول انسانای شبیه هم دیگه تولید میکنن. هنوز شبیه سازی در انسان‌ها گفتیم عملیاتی نشده، ولی در حیوانات شبیه سازی عملیاتی شده، هم در ایران هم حیوانات متعددی از راه شبیه سازی به وجود آمدن. اگر شبیه سازی انسان بعدن عملیاتی بشه، آیا در شبیه سازی ما پدر و مادر داریم؟ میگن نه، در شبیه سازی پدر وجود نداره. چرا؟ چون گرچه سلولده که عقد شده ولی سلول جنسی نیست، صاحب اسپرم نیست. ما سلول دستشو برداشتیم، سلول پاشو برداشتیم، لذا ممکنه که اگر بخوان دختر متولد بکنن از کی میگیرن؟ از یک زنی سلولشو میگیرن. اگر از زن سلول بگیرن پدرش یعنی میشه اون زنه؟ نه دیگه، اصلا معنا نداره دیگه. در شبیه سازی که از سلول غیر جنسی میان انسان تولید میکنن، اصلا دیگه اسپرم و تخمکی وجود نداره، اونجا هم اصلا دیگه رابطه پدری وجود نداره. پس در این دو مورد اسپرم حیوانی باشه، گیاهی باشه، یا اصلا اسپرمی وجود نداشته باشه، از سلول غیر جنسی در شبیه سازی اگر انسان تولید بشود، اینجاها دیگه رابطه پدری وجود نداره. حالا به صورت جامع مرحوم امام در تحریر الوسیله فتوایی دادن، میگن اگر میخواد بچه به پدر ملحق باشه چی لازمه؟ یکی از این امور لازمه، انما یلحق ما ولدت المرأة بزوجها، بچه‌ای که زن به دنیا آورده کی ملحق می‌شود به همسر او؟ میگه به شروط، یا از دخول محل انزال، یا بعد مقاربت باشه که شوهر بشه صاحب پدر، یا بعد انزال فلفرج و حوالیه باشه، یا بعد حداقل انزال باشه دخولم نباشه، یعنی از اسپرم او باشه، یا دخول منی یهی فیه به ای نحوه کان، یا تدریق اسپرم باشه بالاخره. پس بعد اسپرمی وجود داشته باشد. حالا اسپرم چه با مقاربت چه بدون مقاربت، همین که اسپرم شوهر باشه برای صدق عنوان پدری کافیه. حالا چه اسپرم باشه و مقاربت، چه اسپرم بدون مقاربت. پس مهم در تحقق انتصاب پدری چیه؟ صاحب اسپرم بودن باید باشه تا ما عنوان پدری رو به او منتسب بکنیم. خب بحث ما در انتصاب از ناحیه پدری تمام شد، وارد انتصاب از ناحیه مادری میشیم. مادر طفلی که از راه تلقیح مصنوعی به وجود بیاد چه کسی؟ خب مادر در جایی که پای یک زن در میان باشد، یعنی صاحب رحم و تخمک یک نفر باشند، مشکلی نداریم دیگه. صاحب تخمک و رحم یک نفر باشه، مثل موارد چی؟ مثل موارد تلقیح داخل رحمی به روش اهدای اسپر. ما اسپر ما از کف دیگه میگیریم، ولی صاحب تخمک کیه؟ همسر. صاحب رحم هم کیه؟ خود همسر هست، یعنی زن هم رحم داره هم تخمک داره، فقط شوهر اسپرم نداره، اسپرم از کف دیگه میگیریم. خب اینجا از ناحیه مادری هیچ مشکلی، چون پای یک زن در میونه، یک زنیه که هم صاحب رحم هم صاحب تخمک. اصلا از اول خلقت تا 40 سال پیش همیشه پای یک زن در میون بوده، یعنی مادر که بوده همونی که بچه رو میزایونده، هم صاحب تخمک هم داشته رحم هم داشته، ولی از 40 سال پیش تا الان رحم هم داشته، ولی از 40 سال پیش تا الان با پیشرفت علم و روش‌های تلقیح مصنوعی که اهدای تخمک آمد و رحم جایگزین آمد، ما روش‌های از تلقیح مصنوعی داریم که پای دو تا زن در میانه است، یک زن صاحب تخمک، یک زن صاحب رحمه. در این موارد باید بیاییم ببینیم ملاک مادری به چی. خب کجا پای دو تا زن در میانه؟ یکی مسئله اهدای تخمک. در اهدای تخمک ما چیکار میکنیم؟ گفتیم مرد اسپرم داره، زن رحم داره، ولی زن تخمک، سیکل تخمک گذاری نداره. اینجا از زن دیگه ما تخمک رو اخذ میکنیم، تدریق تخمک میکنیم، اهدای تخمک. خب اینجا یک زن صاحب تخمک، یک زن صاحب رحم. یا در موارد تلقیح خارج رحمی IVF، اسپرم و تخمک زن و شوهر رو میگیریم در آزمایشگاه، عملیات لقاح انجام میدیم، ولی چون زن رحم نداره، بعد اینو به رحم کی منتقل کنیم؟ به یک رحم یک زن دیگه، رحم جایگزین یا رحم اجاره‌ای. اینجا صاحب تخمک یک نفره، صاحب رحم یک نفره دیگره. در این موارد ملاک مادری به کی؟ ملاک مادری به صاحب رحم بودن یا ملاک صاحب تخمک بودنه؟ که این ملاک مادری ما قبلا اینو به عنوان اصل مفروغون عن گرفتیم و بحث حکم تکلیفی اهدای تخمک و رحم جایگزین رو بررسی کردیم، چون گفتیم این ملاک مادری خیلی تاثیر داره در چی؟ تأثیر داره در این که اهدای تخمک ما جایز بدونیم یا جایز ندونیم، تأثیر داره در این که استفاده از رحم جایگزین رو ما جایز بدونیم یا جایز. چرا تأثیر داره؟ چون ما مبنامون این بودش که کدام صبر تلقیح مصنوعی جایز است؟ صبری که تولید نفع از مجرای علقه زوجیت باشه. لذا چون این مبنامون بودش، لذا بحث این که مادر کی باشه خیلی تأثیر داده. لذا ما اونجا وعده دادیم که بحث ملاک مادری رو مفصل در بحث نسب بحث بکنیم و الان موقعش رسیده. در این که ملاک مادری در این مواردی که پای دو تا زن در میان است به کیه، 4 تا نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که ملاک مادری به صاحب رحم بودنه. نظریه دوم اینه که ملاک مادری به صاحب تخمک بودنه. نظریه سوم اینه که ملاک مادری هم به صاحب رحم بودنه هم به صاحب تخمک بودن است. هم اگر باشه یعنی چی؟ یعنی در این موارد بچه مادر نداره، چون باید هر دوش باشه. نظریه چهارم اینه که به هر یک از صاحب رحم یا صاحب تخمک بودن مادر اطلاق می شود، یعنی در این موارد بچه دو تا مادر داره، هم صاحب رحم مادرش حساب میشه هم صاحب تخمک. پس 4 نظریه وجود داره بررسی کنیم. نظریه اول میگن ملاک مادری به کیه؟ به صاحب رحم بوده. پس ما تخمک رو از یک زن گرفتیم، در رحم یک زن دیگر قرار دادیم و در رحم زن دیگر جنین رشد کرده و از رحم اون زن بچه به دنیا آمده. میگن مادر صاحب رحمه. دلیلشون چیه؟ 2 تا دلیل دارن. یکی میگن فهم عرفی، متفاهم عرفی، میگن مادر کی میدونه عرف و لغت؟ میگن مادر کسی است که بچه رو به دنیا آورده، در لغت میگن الامه یل والده. والده کیه؟ کسی که بچه رو زاییده، بچه رو به دنیا آورده، در رنج زایمان رو تحمل کرده، در رنج بارداری رو تحمل کرده، پس بفهم کرده. پس به فهم عرفی مادر رو صاحب تخمک میدونن یا صاحب رحم میگن. اونه که بچه ازش به دنیا میاد مادر، والده مادر هستش، کمایی که در لغت آمده و در قرآن کریم و روایات هم هر جا میخواد مادر رو معرفی کنه به چه حیثیتی از مادر توجه داره؟ به حیثیت این که مادر بارداری، دوران بارداری رو سپری کرده، مادر حامل جنین بوده، مادر درد زایمان رو چشیده، مادر درد بارداری رو، رنج بارداری رو چشیده، به این حیثیت توجه کرده. پس در نظر شرعی هم مادر رو کی میدونه؟ اونی که صاحب رحم هست. مثلا در قرآن کریم آمده حملت هو امه وهنن علی وهن. مادر کیه؟ اونی که شما رو حمل کرده. یا در آیه دیگه حملت هو امه کرهن و وضعت هو کرهن. مادر کسیه که هم دوران بارداری رو تحمل کرده، هم درد زاییدن رو اردم بودو شما که چشیده. یا در آیه دیگه داریم اید انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، موقعی که شما جنین بودین در رحم مادرانتون. پس مادر کی میدونه؟ اونی که بچه تو رحمشه مادره. یا در روایات هم داریم دیت الجنین فی بطن امه، یا داریم الولد فی بطن امهی قضاؤه عدم، بچه در شکم مادرش، یعنی مادر کسی میدونه که بچه داخل رحمش هست. یا در روایات نکاح داریم که دقت بکنین که نطفه خود رو در چه ظرفی میخواییم پرورش بدین. یا در روایت دیگر امام صادق داریم انما المرأت و آ، زن اونی که ظرفه، یعنی مادر کسیه که ظرف پرورش جنین هستش. پس در این آیات و روایات هم به کدوم ویژگی؟ به رحم، درد بارداری و زایمان توجه شده. روایات آیات به این که تخمک از کیه، سلول اولیه از کیه، اصلا توجهی. پس دلیل اول میگن لغت مادر رو کی میدونه؟ والده میدونه. عرف مادر رو کی میدونه؟ اونی که بچه ازش به دنیا میاد میدونه. آیات و روایات هم وقتی میخوان مادر رو معرفی کنن به همین حیثیت مادر توجه دارن که مادر از کی به دنیا میاد. پس این دلیل اولشون. خب به این دلیل اول اشکال شده. اشکال چیه؟ اشکال چیه؟ میگن نه، همونطوری که شما در ملاک پدری چی میگه؟ پدری چی میگه؟ ملاک پدری رو به صاحب اسپرم بودن میدونین؟ چون خصوصیات ژنتیکی از پدری که صاحب اسپرم منتقل میشه، مادر رو بعد چی بدونیم؟ صاحب تخمک بدونیم. چون ما از نظر علمی گفتیم دیگه سلول اولیه‌ای که سلول تلقیحی هست بهش رویان میگن یا زیگوت میگن 46 کروموزوم داره. 46 کروموزوم، 23 کروموزوم از اسپرم مرد میگیره، 23 کروموزوم از تخمک زن میگیره. پس اونی که تأثیر داره در تکون جنین، تکون جنین از چی تشکیل شده؟ از 23 کروموزوم از اسپرم تشکیل شده، 23 کروموزوم از تخمک. اصلا رحم و بارداری در تکون جنین تأثیری نداشته. پس همونطوری که پدر رو صاحب اسپرم میدونین، مادر رو هم باید صاحب چی بدونین؟ تخمک بدونین. چرا بعد در ناحیه مادر تو عرف اینطوریه که مادر رو صاحب رحم میدونن و اینا؟ این به خاطر توهمیه که تا گذشته بوده تا به امروز، که خیال میکردن تا از گذشته تا 50 سال پیش، 60 سال پیش، خیال میکردن برای بارداری چی لازمه؟ خیال میکردن دو تا امر لازمه، یکی معنی مرد، یکی هم رحم زن. خیال میکردن برای بارداری فقط اسپرم مرد هست و رحم زن. اصلا چیزی به نام تخمک برای زن قابل تصور نمیدونستن اصلا، که زن یک تخمکی داره که اون تخمک باید با اسپرم مرد لقاء پیدا بکنه. در گذشته تصور مردم این بوده که همین که اسپرم وارد رحم بشه دیگه بچه چی میشه؟ بچه ایجاد میشه. این که زن یک تخمکی داره، یک سیکل تخمک گذاری داره که اسپرم مرد باید با تخمک زن لقاح پیدا بکنه، اصلا این امر مردم تصوری بهش نداشتن در گذشته. و اصلا تخمک و صاحب تخمک بودن اینا در گذشته قابل تصور برای مردم نبوده، لذا خیال میکردن باروری دو تا رکن داره. الان با پیشرفت علم مشخص شده که نه، باروری سه رکن داره، اسپرم و تخمک و رحم هستش. لذا این که میگن لغت اینطوریه، عرف اینطوریه، قرآن هم روی این نکته تاکید کرده، چرا؟ چون برای مردم اون اصلا چیز دیگه قابل تصور قابل تصور نبوده که میخواستن بگن یک زن یک تخمکی داره که اون تخمک تأثیر میذاره در قرآن. به صورت سربسته 1400 سال پیش گفته که از معجزات علمی قرآنه که انا خلقناه من نطفه امشاج، نطفه امشاج. تازه الان فهمیدم برای نطفه امشاج یعنی چی، یعنی نطفه‌ای که مخلوط شده از اسپرم و تخمکه. و الا عصر پیامبر و عصر ائمه و تو گذشته تا 100 سال پیش اصلا تخمک قابل تصور نبوده. لذا این آیات و روایات هم هی میگه مادر کسیه که به دنیا آورده، به خاطر اینکه اولا اون زمان یک زن پیشتر در میان نبوده و اون چیزی که ملموس برای مردم بوده شقت مادره، لذا این تعبیر رو برای مادر به کار برده. و لذا اشکال اینه که میگن نه، همونطوری که در پدر صاحب اسپرمه، مادر هم باید صاحب تخمک باشه، چون در تکون جنین در ویژگی های وراثتی و ژنتیکی جنین همون اسپرم و تخمک تأثیر داره. لذا مادر صاحب اسپرمه، مادر صاحب پدر صاحب اسپرمه، مادر صاحب تخمکه. و اگه این مطالب ما الان به عرف بگیم، تعلیم کنیم عرف و آموزش بدیم به عرف که با تخمک تأثیر میگذاره، عرف هم الان چی میگه؟ میگه مادر صاحب تخمک. عرف هم الان میگه فقط صاحب رحم نقشش چی؟ میگه یک ظرف نگه دارنده. پس چون دنیا آمده از اسپرم و تخمک، صاحب رحم مثل یک ظرفیه که بچه درش نگهداری میشه، بچه درش نگهداری میشه. لذا الان در آینده که رحم مصنوعی بیاد اصلا دیگه به صاحب رحم ما احتیاجی، تو خود آزمایشگاه بچه رو چیکار میکنیم؟ نگهش میداریم. پس این اشکال شده به دلیل اول. حالا این اشکال رو برای نظریه دوم توضیح بیشتری خواهیم داد. دلیل دوم گفتن ما دلیل شرعی داریم که مادر کی، تعبد شرعی و دلیل شرعی داریم که مادر کیه. اونم آیه مبارکه زهار هست که در اون آیه ملاک مادری رو مشخص کرده که اگر کسی خدای نکرده به همسرش بگه انت که زهر امی، صیغه زهار رو بخونه، آیه شریفه نازل شد که آن کسانی رو که شما بهشون نسبت زهار بدین اونا مادرتون حساب نمیشن. پس مادر کیه؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. با نسبت زهار، با صیغه زهار، کسی مادر کسی حساب نمیشه. بعد قرآن با حصر میفرماید ان امهاتهم الا الله ولدنهم، مادران شما نمیباشند مگر کسانی که شما رو به دنیا بیارن. پس قرآن کریم ملاک مادری رو مشخص کرده الا یوم ال گفتیم احکام به نحو قضایای چی حقیقیه. این تا روز قیامت مادران کی هایی؟ فقط مادر کسی که بچه رو به دنیا بیاره. پس ما دلیل خاص داریم که ملاک مادری رو مشخص کرده. اصلا تبادر و فهم و عرفی و اینا رو بلش کنیم. قرآن میگه مادران کی هایی؟ این امهاتهم الا اللهی ولدنهم، مادران شما کسانی هستند که شما رو به دنیا میارن. پس مادر صاحب رحم است الا یوم القیامه. پس قرآن گفته آقا ما مادر رو صاحب رحم میدونیم، صاحب تخمک مادر حساب نمیشه. پس اینم دلیل دومی که اقامه کردن برای اینکه مادر صاحب رحم هست. مثل مرحوم آقای خویی به همین دلیل تمسک کردن و گفتن ملاک مادری صاحب رحم بودن هستش. خب البته به این دلیل هم اشکالاتی وارد شده، بعد اشکالاتشو بررسی کنین که این میگن در مقام نفی ظهاره، حصرش حصر حقیقی نیست که ملاک مادری همیشه به صاحب رحم بودن از حتی جایی که پای دو تا زن در میان باشد. این اولا در مقام نفی ظهاره، یعنی نسبت به ظهار اونا مادر حساب نمیشن. مادر کسیه که شما رو به دنیا میاره، چون در اون زمان گفتیم تا 40 سال پیش مادر همیشه کسی بوده که بچه به دنیا می آورده، چون صاحب رحم با صاحب تخمک فرقی. در مقام ظهار مادر کسیه که بچه رو به دنیا میاره. این اطلاقی نداره که بگیم در جایی که مادر دو تا نفرن، یکی صاحب رحم یکی صاحب تخمکه، آیا اونجا مادر صاحب رحم هست یا صاحب رحم. پس این آیه در مقام بیان اصلا نیستش که بگه ملاک مادری در همه صور صاحب رحم بودنه. این آیه فقط در مقام بیان کدوم جهته؟ که نسبت به ظهار اونا مادر حساب نمیشن، مادر کسی که بچه رو به دنیا بیاره. خب اون زمان هم کسی که بچه رو به دنیا می آورده هم صاحب رحم بوده هم صاحب تخمک بوده. اما سوال، یک جای صاحب رحم یک نفر، صاحب تخمک یک نفر دیگه، اونجا این آیه میتونه بیاد ملاک برای ما مشخص بکنه؟ نه، اصلا آیه در مقام بیان این جهت نیست. پس حالا به این آیه هم بس اشکال میشه. تا ببینیم اشکالاتشو مطرح کنیم چی میشه. پس دلیل نظریه اول اینه که ملاک مادری به صاحب رحم بودنه. دلیلشون چی شد؟ یکی لغت، عرف. دومی هم میگن دلیل شرعی داریم. آیه شریفه زهار میگه ملاک مادری تا روز قیامت به صاحب رحم بودنه. این دو تا دلیلشون حالا ببینیم نقل میکنیم. نظریه دوم که صاحب تخمک بودن هست، اونو که تقریب بکنیم خود به خود ادله نظریه اول نقد میشه، تا ببینیم چی میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. انشاءالله امیدواریم همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن حضور مردم عزیز و همه ما انشاءالله در راه پیمایی 22 بهمن موجب یأس و خونسا شدن توطئه های دشمنان باشه. انشاءالله خداوند متعال روز به روز بر عزت ملت شریف ایران بیفزاید، سلامتی و طول عمر با عزت به مقام معظم رهبری انشاءالله عطا کند و توطئه همه دشمنان مخصوصا آمریکا و اسرائیل رو انشاءالله خونسا کند. خداوند تعجیل در فرج پربرکت حضرت بقیت الله ارواح و ناله الفدا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.